بله، هوش مصنوعی درست گفت که بسته‌بندی جذاب ارزش ذهنی محصول رو بالا میبره، اما نکته کلیدی رو نگفت و بهش اشاره نکرد. این تکنیک یک فریب آگاهانه است برای اینکه شما پول بیشتری بابت هیچ بدید. بذارید مثالی بزنیم. همونطور که توی سوال بود به شکلات میپردازیم. یک شکلات ساده رو تصور کنید. خود شکلات شاید 10,000 تومان ارزش واقعی داشته باشه، اما اون رو در یه جعبه بزرگ مخملدار با نایلون حبابدار، کاغذ رنگی و یه روبان میذارن و 50,000 تومان به شما میفروشن. شما 40,000 تومان بابت این لوازم پرداخت کردید و اگه بخوایم حساب کنیم ممکنه زباله در نظر بگیریمش. همون زباله‌ای که یک دقیقه بعد توی سطح میندازیم و صدها سال در طبیعت میمونه. رسانه با تبلیغات و فیلمبرداری‌های حرفه‌ای از این بسته‌بندی‌ها به شما القا می‌کنه که ظاهر مهمه. بسته‌بندی نشونه کیفیته و هدیه بدون بسته‌بندی شیک ارزش نداره، در حالی که در فرهنگ اصیل ایرانی ارزش یه هدیه به نیت و محتوای اون بوده، نه به کاغذ کادوی گرونبهای اون. حالا برای تکمله حرفمون مقایسه تطبیقی داشته باشیم. در غرب صنعت بسته‌بندی یک کسب و کار چند صد میلیارد دلاریه، اما در الگوی مصرف بهینه ایرانی ما سنت خرید با کیسه پارچه‌ای، بسته‌بندی ساده و احترام به منابع رو داشتیم و داریم.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. 301035 پل ارتباطی شما با ماست. اما تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گذرگاه‌های راهبردی جهان محسوب میشه و هر تحول در این منطقه آثار سیاسی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای در سطح بین الملل داره. قراره راجع به همین موضوع همینک گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنعانی مقدم خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
رحمان الرحیم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجه محترم جناب آقای متی، همکارانتون، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و مجددا التماس دعا داریم به خاطر ایام اربعین که ملت ما کاری کردن، کارستان و همراه با دیگر مسلمانان دیگر نقاط جهان یک حماسه غرورآفرین رو خلق کرده.
بله، درود بر شما. آقای کنعانی مقدم، بازگشایی کامل تنگه هرمز چه پیام سیاسی برای منطقه و جهان داره؟
ببینید، تنگه هرمز 5 تا مؤلفه داره و 5 اهمیت داره که باید مورد توجه قرار بگیره. من معتقدم که بحث بازگشایی ما اصلا فعلا نداریم در بحثایی که مطرح هستش. یکی این که اولا این یک سلاح بازدارنده است برای جمهوری اسلامی که مورد تهدید و حملات وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری کشورهای عربی منطقه قرار گرفته. پس این سلاح بازدارنده رو ما نباید دست بدیم در هیچ شرایطی، حتی اگر شرایط هم عادی بشه. این سلاح برنده رو ما برای دفاع از کشورمون باید همیشه داشته باشیم. مسئله دوم بحث کنترل عبور و مرور نیروهای نظامی توی این منطقه است. بالاخره این آقا از طریق نیروهای نظامی امریکا، پایگاه‌های دریایی که داره، همیشه تهدیدی علیه ما هستش و ما با کنترل اون و نظارت بر رفت آمدها نباید بگذاریم که تدارکات و پشتیبانی و لوجستیک پایگاه امریکایی مجدداً برقرار بشه، به طوری که بعد بتونه دوباره ما رو مورد هدف قرار بده، چون یک سیکل معیوبی رو ترامپ تحمیل کرده که ما اون رو شکوندیم. و اون اینکه هر موقع بخواد جنگ را بندازه، هر موقع بخواد آتش بس بده، هر موقع بخواد مذاکره کنه. این رو ما خوب شکوندیم در حمله که پیش دستانه به اردن کردیم، یا جلوی کشتی‌هایی که خلاف مناسبات بر اساس توافقنامه 14 بندی عمل کرده بودند. خب ما عملا مانع از این شدیم که امریکا بخواد یک تازی کنه. مسئله سومی که داره و مهم هست، خب در چارچوب کنترل فشارهایی که به ما وارد میشه، چه تحریم هایی که انجام میدن، چه محاصره دریایی، خب ما هم باید ابزار مناسب رو داشته باشیم. یکی کنترل انرژی در تنگ هرمز، یکم ملت یمن کمک ما اومدن و باب المندب رو در کنترل خودشون قرار دادن و این ابزار بسیار مهمی است که میتونه امریکا رو وادار به عقب نشینی در مواضع خودش بکنه. مسئله بعدی که هست این که خب ما دو کشور ساحلی هستیم، از این طرف عمان هست، از این طرف ایران، اما ما هرگز نخواهیم گذاشت که انحصار مدیریت این موضوع تنگ هرمز از دست ما خارج بشه که بیفته دست کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و عمان و در نهایت در اختیار آمریکا قرار بگیره. ما هیچ کریدور جدیدی رو جایگزین تنگ هرمز نخواهیم گذاشت. به این خاطر پس اون بحثی که میگن تنگ هرمز باز میشود، قطعا اون قسمتی که قانونی است و بر اساس رژیم حقوقی جدیدی که ایران تعریف کرده در کنترل ایران هست. هر موقع ما بخوایم باز میکنیم، هر موقع بخوایم میبندیم. خب قطعا بر روی دوستان ما این تنگ باز است و روی دشمنان ما هم بست است. اصلا آخر اینه که منافع ملی و امنیت ملی ما ایجاب میکنه که ما هزینه هایی که بر ما تحمیل شد در رابطه با ایجاد امنیت در تنگ هرمز و اینکه این آبراه رو طوری مراقبت بکنیم که بتونه حمل و نقل انرژی و کالاهای دیگه درش انجام بشه، خب این هزینه باید پرداخت بشه. حالا اسمشو اونا میخوام بذارن عوارض یا هر چیز دیگه میخوام بذارن، اما به هر حال هزینه ها رو باید به ما بدن. به خاطر به نظر میاد که این بحثی که تنگ هرمز ترامپ هی مرتب توییت میکنه و میگه از امروز تنگ هرمز باز است، این رو در خواب ببینه. تا زمانی که پایگاه آمریکایی توی منطقه هستن و ما رو تهدید میکنن و ما رو محاصره میکنن و تهدید به جنگ میکنن، این تنگه باز نخواهد شد. اینا خیالشون راحت باشه که این اتفاق نخواهد افتاد و باب المندب هم مثل تنگ هرمز خواهد.
بله جناب کنانی مقدم، در واقع اون کوریدور جنوبی رو هم نمیپذیره ایران؟
نه خب ببینید، کوریدور جنوبی اولا مشکلات خاص خودشو داره، به خاطر اینکه عمق کمی داره، کشتیایی که با آبخور زیاد هستن نمیتونن ازش عبور بکنن. بعدم آمریکایی‌ها میخوان از این کوریدور استفاده کنن برای لوجستیک و آوردن تجهیزات جدید به منطقه و برای پایگاه خودشون. ما نمیپذیریم. بحث بعدی این هستش که امریکایی‌ها دنبال این هستن که با ایجاد چنین کوریدوری عملاً اون قدرت بازدارندگی ما رو در تنگ هرمز تضعیف کنن و ما زیر بار این چنین تضعیفی نخواهیم رفت. به این لحاظ به نظر میست که اونا کشور عمان رو تحت فشار قرار میدن، اما عمان میدونه که امریکایی‌ها بالاخره خواهند رفت و اون کشور همسایه که باقی خواهد موند جمهوری اسلامی ایران خواهد.
بله. آیا تحولات اخیر آقای دکتر معادلات امنیت خلیج فارس رو تغییر داده؟
بله خب قطعا ما دیگه به اون شرایط قبل از جنگ بر نخواهیم درگشت و رژیم حقوقی جدیدی رو حاکم خواهیم کرد و قطعا کنترل شیر انرژی در منطقه و جهان بخشش در اختیار ما خواهد بود و این میتونه برتری ما رو در چانه زنی ها معادلات و معاملات جهانی اثرگذار بکنه و این به نظر میاد که شرایط کاملا تغییر پیدا کرده. من اسمشو بذارم نظام بین الملل قبل از جنگ 12 روز و 40 روزه و نظام بین الملل بعد از جنگ 40 روزه، یعنی کاملا شرایط جدید خواهد.
بله. میخوام صحبت از یک توازن بکنید. حالا ایران به نظرتون چطور میتونه بین حفظ امنیت ملی و امنیت کشتیرانی بین المللی این توازن رو برقرار کنه؟
ببینید ما سالهاست داریم این کشور عربی میگیم به جنگ که شما خاکتون رو در اختیار امریکایی قرار بدهید که حامی اصلی رژیم صهیونیستیه و رژیم صهیونیستی هم طمع داره به سرزمین های شما و دنبال اسرائیل بزرگه و مرتکب جنایت زیادی شده، بیایید یک اقدام جمعی در رابطه با تامین امنیت خلیج فارس با خودمون انجام بدیم، یعنی کشورهای مسلمان عرب و همسایه، و به راحتی هم این کار قابل انجام هستش. و خب اگر این شکل بگیره ما میتونیم به یک امنیت پایدار و که متوازن هم هست در رابطه با همه منافعی که در منطقه خواهد داشت و کار رو میتونیم به خوبی جلو بریم. اما مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی کار رو پیچیده تر کرده و قطعا اگر بخواد مداخلات ادامه پیدا کنه تنگ هرمز همیشه صحنه نبرد کشتی ها و جنگنده ها و موشک ها خواهد.
بله. مهمترین دستاورد راهبردی ایران پس از تحولات اخیر رو چی میدونید؟ چی در واقع چه دستاوردهایی ایران کسب کرده؟
من اولین و مهمترینش اینی که هژمونی امریکا در منطقه شکسته شد. یعنی امریکا میگه من هر موقع ناو و حرکت میدم به سمت یک کشور اون دولتی سقوط میکنه و من میرم به راحتی مثل ونزوئلا رئیس جمهورش هم دستگیر میکنه میارم. خب اومد تمام تلاشش رو کرد، تمام امکاناتش آورد، ناوگاناش آورد، در سطح یک جنگ جهانی سوم از نظر لوجستیکی و تجهیزات و امکانات وارد عمل شد و نتونست نه تنگ هرمز رو باز بکنه و نتونست جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ما رو بگیره و نتونست رژیم چینج انجام بده و نتونست شورش انجام بده، هیچ کاری از دستش برنگاه. این شکسته شدن هژمونی آمریکا و اینکه دیگه کسی براش تره خورد نمی‌کنه، خود غربیا و خود کشور عربی دارن میگن که امریکایی که نتونه پایگاه خودش رو حفظ بکنه چگونه میخواد امنیت برای ما ایجاد کنه. این به نظر من بزرگترین دستاورده. یعنی دیگه امریکا اون شاخی که داشت شکسته شد توسط جمهوری اسلامی و ملت ایران. و دستاورد بعدی این بود که ما تاباوریمون در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل امنیتی و نظامی چند رتبه افزایش پیدا کرد و خودش رو نشون داد. خیلی ها فکر میکردن ایران تحمل یه هفته جنگ هم نداره، جنگی که مثلا با آمریکا و دو قدرت اتمی رژیم صهیونیستی آمریکا باشه. خب همه دنیا براشون الان ثابت شد که ایران این تاب‌آوری رو داره و این یک سرمایه بسیار ارزشمندی برای ملت ما و نسل‌های آینده خواهد بود که زیر بار حرف زور قدرت‌ها نمیرن و استقلال آزادی خودشون رو حفظ میکنن.
بله. در حال حاضر شاهد گفتگوهایی هستیم با در واقع میانجی کشورهای منطقه، این گفتگوها رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من میانجی ها رو تا یه مرحله قبول داشتم که دغدغه داشتم برای اینکه برای کاهش تنش بیان تلاش بکنن، اما بعدها دیدیم که همین میانجیگرها دنبال منافع خودشون با از آمریکا هستند، با گرفتن وام، تجهیزات، امکانات و امتیازات، و اینها نمیتونن منافع ما و امنیت ما رو حفظ بکنن. در همین حدی که پیغام ببرن، پیغام بیارن، میتونن اثرگذار باشن، ولی اینکه بتونن یک وزنه برای ایجاد تعادل در رابطه با روابط ایران و امریکا باشن، به نظر من این خاصیت رو ندارن. خیلی هم تلاش میکنن که بیان بگن که ما میتونیم میانجیگری کنیم. حالا عراق اومد گفت، نمیدونم عربستان میگه، پاکستان میگه، عمان میگه، مشقت میگه و جای مختلف. به نظر میاد که ایران باید استقلال خودش رو در رابطه با چانه‌زنی ها و مذاکرات حفظ بکنه و نباید تابع پخت و پز هایی باشه که میانجیگری ها دارن انجام میدن، چون اونا تو آشپزخونه شون چیزی رو میپزن که برای خودشون و آمریکا خوشاینده، نه به درد ما نخواهد خورد.
بله، و البته آمریکا هم ادامه جنگ رو منوط کرده به توافقی که حالا در همین یکی دو روز اخیر باید اتفاق بیفته و طبق روال همیشه خب دوباره تهدید به جنگ کرده شخص رئیس جمهور آمریکا.
ببینید، رئیس جمهور آمریکا بیزینسمنه و به قول اقتصاددانا میگن کسی که میخواد کاری انجام بده، به قول انگلیسا میگن کاست اند بنفیت، یعنی هزینه فایده میکنه. اون الان داره محاسبه میکنه که اگه حمله بزرگی رو انجام بده که حالا تحت عنوان آخرین ضربه چکش اسمشو میذارن، که بعد از اون بیاد بگه خب من پیروز شدم و خودش از این باطلاق بخواد نجات بده، بررسی میکنه که حالا ضربه که به ایران میزنه در مقابلش چه ضرباتی خواهد خورد و چه بازخورد این ضربات خواهد داشت و حامیانشون در منطقه حاشیه جنوب و خلیج فارس و دیگر نقاط با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد. خب اگر اون بخواد زیرساخته ما رو بزنه، ما دستمون خیلی بازتره برای اینکه زیرساخته رو در حاشیه جنوب و خلیج فارس و دیگر کشورها مورد هدف قرار بدیم، و اگر این کار ما انجام بدیم، اونا به عصر حجر که چه عصر کنن، به عصر ما قبل تاریخ خواهند رفت.
اینو آقای دکتر تجربه کرده در روزهای گذشته، به هر حال دیده هم پایگاه ها هم به هر حال بخشی از زیرساخت هایی که حالا اتفاق افتاده.
بله، ببینید، آسیب پذیری امریکا بسیار بالاست در منطقه، برخلاف این چیزایی که میگن. حتی اگر بخواد عملیات زمینی انجام بده، جزایر ما حمله کنه، جایی رو بگیره، سرپلی رو بگیره، خب تحمل کشته های سربازان آمریکایی رو نداره. قطعاً انتخاباتی که ترامپ داره تلاش میکنه که پیروز اون باشه، قطعاً این محاسبات رو انجام خواهد داد که چه ضرباتی خواهد خورد. من به نظر میرسه که در این محاسبه قطعاً اگر عاقلانه بخواد رفتار کنه، به این نتیجه خواهد رسید که نباید با ایران جنگ رو ادامه بده و باید بره دنبال راه‌های، حالا ما بهش میگیم جنگ سرد، تا بتونه خودش رو از این بحران نجات بده. ولی اگر خطا بکنه، خطای محاسباتی کنه و بخواد انجام بده، ما 8 سال جنگیدیم، دشمنی که چند صد هزار کیلومتر از خاک ما رو متصرف شده بود، خرمشهر رو گرفته بود، آبادان رو و نقاط بسیار زیادی از مرز ما رو گرفت، بالاخره بیرونش کردیم. خب آمریکایی‌ها هم باید این رو بدونن که همونطور که گورستان پرتغالی ها هست، گورستان انگلیسی ها هست، گورستان آمریکایی ها هم یادگار خواهد موند برای نسلهای آینده که بدونن هر کی به کشور ما تجاوز کنه، جز قبر چیزی نصیبش نخواهد شد.
بله، این بلوف اخیر ترامپ رو هم مبنی بر همین دلایل میدونید؟ حالا به هر حال ورود نیروهای پیاده به کشورمون یک بحث در واقع میشه گفتش که تضمین سلامتشون یک بخش دیگه است، هزینه های گزاف این اقدام و و و خیلی از دلایل دیگه. فکر میکنید که این هم مثل موردهای قبلی یک بلوف باشه؟
ببینید، ارتش آمریکا قابلیت عملیات آبی خاکی داره و میتونه بیاد بعضی از جزایر رو بگیره یا نقاط سرپال پیاده کنه.
آقای دکتر، خب ارتباطمون قطع شد. گفتگو میکردم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم در خصوص یکی از مهمترین گذرگاه‌های راهبردی جهان، تنگه هرمز. همکارانم در تلاش هستند تا مجدد این ارتباط رو برقرار کنند. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه با ایشون گفتگو خواهم کرد. دکتر کنعانی مقدم همراه شما هستیم، بفرمایید.
بله، همونطور که گفتم آمریکایی‌ها ممکنه عملیات آبی خاکی انجام بدن، سر پلی رو بگیرن یا مثلا در یک جزیره نیرو پیاده کنن، اما قطعا نمیتونن نگهش دارن و تلفات سنگینی رو خواهند داد. بلاز اینکه ما عملیات پاتک رو انجام خواهیم داد، حتی با توپخانه هامون میتونیم این مراکز رو مورد هدف قرار بدیم و یک قتلگاهی بیشتر برای امریکایی‌ها نخواهد بود و هیچ امتیازی هم به دست نخواهند گرفت. شاید هم بعضی از نیروهای مسلح ما استقبال کنن از اینکه آمریکایی‌ها پاشون رو بذارن رو زمین تا به راحتی بتونن اونها رو اسیر یا از بین ببرن. من احتمال میدم که ممکنه یه در حد شو آمریکایی‌ها بخواد ترامپ انجام بده، اما همشون میدونن که نمیتونن دووم بیارن و در این منطقه‌ای که مورد تصرفشون قرار میگیره استقرار پیدا کنن به عنوان یک پایگاه دائمی.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. اگر نکته خاصی باقی مونده ما همراه شما هستیم.
من معتقدم که ترامپ چون در یک استیصال به سر میبره و در باطلاق تنگه هرمز گیر کرده، در باب المندب گیر کرده، تلاش میکنه با جنگ روانی و تهدید کردن و یا حتی عملیات‌های ایذایی کاری بکنه که در افکار عموم آمریکا اینجوری تداعی بشه که ترامپ برنده شد، حالا داره میاد عقب.
بله،
این احتمال این سناریو بسیار زیاده.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
خداحافظ شما.
روز خوش و خدا نگهدارتون. دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
وقتی میری تنها و نمیگیری دستامو، به کی بگم وقتی میری داغونم، عالمو نمیدونم به کی بگم. بعد تو من دردامو، غصه های شبهامو به کی بگم. بدون تو میترسم، تو حواست میسرسن، به کی بگم. وقتی میری تا خونم عالمو نمیدونم به کی بگم. بعد تو من دردام و غصه های شب هامو به کی بگم. بدون تو میترسم تو حواست نیست اصلا به کی بگم. بیا چشم به این دره بدون تو نمیگذره شبان که خراب حالم کجا برم که بعد تو خیابونای شهر من نگاه تو یاد من نیارم. بیا چشم به این دره بدون تو نمیگذره شبایی که خراب حالم کجا برم که بعد تو خیابونای شهر من نگاه تو یاد من نیارم.
ظهرتون بخیر، همراه شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده سایه روشن باشید.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم. من محمد فیروزی هستم، افتخار دارم در این برنامه هم خدمتگزار شما باشم و البته میزبان مهمانان محترمی که ما رو در بحث‌های این برنامه همراهی می‌کنند. مراسم اربعین در کشور ما با شکوه خاصی برگزار میشه، مردم با علاقه و شور فراوانی حضور پیدا میکنند. در شرایط مختلف اجتماعی میخواییم به این مبحث بپردازیم و البته متناسب با اینکه برنامه سایه روشن رویکردهاش مسائل اجتماعی هستش، بریم سراغ کارکردهایی که به لحاظ اجتماعی اربعین داره.
از اصفهان، شهرستان حسن آباد جرقویه.
از تهران.
از اصفهان، ایران.
از مشهدم.
از شیراز.
از خراسان، از باجنور.
از اصفهان.
شهرستان فیضین کنار، استان مازندران.
از شهر مقدس قم.
از آبادان.
فارمی هستم.
ما تقریبا 3 روز الان تو راهیم.
2-3 روزه
تقریبا. امروز 4 روزه تو راه هستی.
3 کمن روزه.
3 روزه که در راه پیاده روی هستی.
خستگی نداره، اصلا شوق داره، میتونم کسی دیگر با خودم بیارم.
نه خسته نمیشم. از اخش امام حسین، از اخش اینا امام حسین داره خسته نمیشه.
نه خیلی پیاده همه سوار آمدیم، خسته نشدم. خیلی سروارم هستم.
نه هیچی بخسته
نه، خستگی نداریم.